أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
یکی از مسائل وقف، علما وقف را دو قسمش کردن، وقف خاص و وقف عام. وقف خاص مثلا وقف بر اولاد، وقف بر همسایگان، وقف بر سادات، وقف بر فقرا که تجاوز نمی کنه. وقف عام چیزی است که وقف می کنند برای کارهای عمومی، خیرات، مبرات. وقف خاص خرید فروشش در بعضی جاها که تفسیرش در محل خودش جایزه، اما وقف عام به هیچ وجه بیعش جایز نیست. میگه وقف شده است بر عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه، وقف شده است برای مساجد مسلمین، فرشی را وقف کردن بر مسجد یا برای حسینیه، یا دبستانی را وقف کردن برای تعلم و تعلیم، این هیچ وقت نمیشه بفروشندش. اگر کسی بخرد مالک نمیشه و اون کسی که میفروشد پولش رو مالک نمیشه. ولی در بعضی جاها که فرمودن بیعش جایزه، مثال دادن مثل حصیر کهنه مسجد. حصیر سابقا مساجد همه حصیر بود و حصیر گاهی کهنه میشد، دیگر قابلی نبود که روش نماز بخونن، یا فرشهای دیگر که اصل قابلیت نماز خوندن در او نیست. جایی که قابلیت ندارد بفروشند، پولش را بدلش همون چیزی که واقف روز اول وقف کرده همونه بخرن، مماثل او باشد. حصیری که میفروشن یا حصیر دیگر اگه مأموره در مسجد، و یا فرش را فرش دیگه، همون فرش رو بفروشن برای مسجد، سگ و خونه درست کنن، این نمیشه. واقف نظرش این بوده است که مردم روش نماز بخونن نه آب بخورن. سگ و خونه رو بفروشن، پولش هم فرش مسجد درست نیست. اون میخواسته که مردم آب بخورن، و اگر فروختن وسیله دیگری، آبلول کشی، چیزهای دیگری که مردم آب بخورن. این دعوای اجماع کردن علما که وقف عام به هیچ وجه بیعش جایز نیست. بسیاری از این املاکی که زمان پهلوی یه قدیم میدون داده بود علیه ما علیه، وقفیات را بفروشن، اجازه داده بود به اداره اوقاف و غیر اوقاف اینا وقفیات را بفروشن. اینقدر مسلمان ها وقف ها را فروختن و اینقدر خریدن که الان بعد از انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه اعلان کرد که اون وقفیاتی که فروخته شده است مدرک دارد و مستند دارد، همه باید برگردد. مقدار زیادی را برگرداندم. اونایی که مدرک داشت و دلیل داشت، وقف بر مدارس بود، وقف بر مساجد بود، مقداری که اونا که قدرت داشتند و راهش را بلد بودند وقفیات برگردند. قسمت زیادی از این امامزاده هایی که در این مملکت تعمیر شده بعد از اون سالی که آقا این را فرمودن، همه وقف بر این امامزاده های سر تا سر مملکت وقت این را برگردندن، امامزاده ها را تعمیر کردن، فرش براش خریدن، مثلا زریح درست کردن، چکار کردن، اینا همه وقف بر اونها بوده. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، حاجی احمد خادم ایشون بود. ایشون میگفت که این مسجد امام که الان در تهران میگن و مسجد شاه قبلا میگفتن، اطراف اون مسجد هر چه مغازه هست وقف بود، همه رو فروخت. وقتی اون دستگاه اعلان کرد که وقف معیب نداره، همه رو فروخت. ملک شخصیشون شده الان. و همچنین در سایر شهرها و شهرستانها و روستاها و هر چند تا که خداوند تبارک و تعالی امتحان میکند مردم را. الان حالا زمان امتحان نیست، الان زمان آرامش است. یه ستم کاری پیدا بشه، ظلم رواج بده، و هر کس که دم بار کنه معلوم شه که این چند ساله که ظلم نمیکرده مصلحت نبوده ظلم بکنه، یا نه ظلم وقت روی این زمینه هر چند تا یکی همچی پیش آمدهایی میکند که انسان قدرت پیدا میکند. ترس از خدا که نداشته، ترس از مردم و دولت و حکومت و حرف هم نداره، های میفروشن وقفا را. اون یکی هم میدونند و میخرند. اینقدر ملک زراعتی را وقف بر عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه بوده و فرض اونهایی که وقف بر عزاداری بوده دیگه، اون سال آخرش، سال آخرش که پهلوی بعدش گور به گور شد، دستور داده بود اون چی که وقفیات هست بر عزاداری همه را آزادید بفروشند. در ولایت ما یه آقایی که خدمتشون درس میخوندیم، منبرم میرفت، یه نفری بود که یقدی برم کمک دستگاه میکرد، اسمش را نمیبریم، یک نفر رفته بود پیش اون آقایی که هم مدرس بود و هم منبر میرفت، بهش گفته بود که امسال هر چی میخوایی روزه بخون، آینده دیگه همه وقفیات میفروشن، دیگه نمیتونی روزه بخونی، چون برای وقفیات روزه میخون. ایشون عبس عبس غضب نمیکرد. یه خاصیتش این بود که ایشه این کلمه را که شنید غضب کرد. سال دیگه پهلوی رفت، یه اون دست دوره به هم خورد، یعنی نرفت، ما را از مدرسه بیرون رفتیم، انگلیسی ها داشتن بردندش. وقت روی این زمینه انسان مواظب باشه که وقتی یه چیزی بلا مانع از قانونن شرعن هم که نمیترسه اقدام میکند. اینها همه در عالم آخرت چیز میشه، اعمال انسان رو همه رو هدر میکنن، نمازاش و روزاش رو هدر، به این معنا که میسنجن گناه او رو با ثواب این. اینجور کارها شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه که شرایط صحت بیع را ذکر میکند، یکیش این است که وقف نباشه. اون وقت اونجا میفهمند که بیع وقف سه خیانت، سه حق را از بین برده، یکی حق الله، یکی حق موقوف علیهم، یکی حق واقف، هر سه از بین. اون وقف مادامی که عمل میشود یعنی عبادت خدا میشه. کسانی که وقفیات را میفروشن جلو عبادت را گرفتن، این حق الله را از بین برده. وقف بر عموم مسلمین یا خیرات مبرات کرده، به موقوفون علیهم هم خیانت کرده، برای که یه فروخته و ملک شخصی یکی دیگه شده، پس حق موقوفون علیهم هم از بین رفته، واقف هم حقش از بین رفته. به جنگی که مادامی که عمل به وقف، ایشون میفهمه، این شیخ مضمون کلامش، مادامی که عمل به وقف بشه برای واقف ثواب داره. در حدیث عامه و خاصه که نقل کردن از پیغمبر اسلام فرموده من سن سنتا حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامه. هر کسی که یک سنت حسنه ای، یک رویه خوبی را رواج بده، مادامی که عمل به اون سنت میکنن، برای اون کسی که این را ابداع کرده ثواب میرسه. اگه این مدرسه ها را ساختن که طلاب درس بخونن، درس نخونن، مدرسه خالی خالی که ثواب نداره. درس خوندن طلاب و تحصیل علوم ثواب داره، ولی مدرسه اگه بیکار. مسجد را درست کردن که مردم نماز بخونن، اگر آمده نماز نخوندند و در مسجد بستن، برای اون واقف هم فایده نداره. مسجد درست کرده اما درش بستن یا خراب کردن. حسینیه درست کردن که مردم عزاداری برای سید الشهدا و سایر اهل بیت علیهم السلام، اما اگر سانچه اون حسینیه رو مبدل کردن به یک چیز دیگری، مغازه پول گرفتن فلان رو از بین بردن، وقت اینجوری از حق واقف، پس هم حق واقف دیگه برایش ثواب نمی‌نویسن. روز قیامت مطالبه میکنه از این کسی که فروختن این را، یه چه حق مرزا اونجا دیگه نمیتونه حرفی بزنه. و هم حق الله را که بندگی خدا که نشد، عبادت خدا زیر آسمون کم میشه. در خیلی از آیات قرآنیه خداوند فرموده است اونایی که باعث میشن که راه خدا را میبندن از جلو مردم، یا صدون عن سبیل الله، از این قبیل آیات زیاده. اینها اولئک لهم عذاب و مهین، فران فران عذاب، روز قیامت عذاب دارن که انسان کاری بکند که مردم بله بندگی خدا کمتر بکنن. حق موقوفون علیهم هم که در امور حق الناسه، اونم از بین میره. بنابراین مسئله وقف را اگر یک کسی خریده، الان هم میدونه وقف خریده، زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یه متولی وقف از دنیا رفته بود و برادرش متولی بود به حسب ترتیبی که واقف داده بود پدرشون، و تو فرون کس میرد بعد اون یکی پسرم. ایشون میگفت رفتم در اداره اوقاف کرج، چون اشتهار دمات کرج مربوط بهم، اون وقت رفته بود اونجا، میگفت من دیدم اسم من در دفتر اوقاف نوشته شده است که بعد از او این. میگفت بهش گفتم که شما تنظیم بکنید که منم متولیم، که قانونا مؤاخذه نداشته باشد. گفته بود که این ورقه که من بزنم، یه ورق بزنم این و پشتش نوشته وضع اسدالله نبی الله مثلا. گفته بود 400 تومن میگه، اون وقت 400 تومن موقع 400 هزار تومن میشد. گفته بود 400 تومن میگیرم و رق میزنم این طرفا ببینم اسم تو هست یا نه، و اگر نه نه. ایشون سوال کرده بود تمام درآمد اون وقت هم 400 تومن که عزاداری سید شهدا میکردن توسط بنده از محضر آیت الله عظمای بروجردی سوال کرده بود که این درآمد وقف امسال را من بدهم به اون کسی که میگه تا ورق 400 تومن ندی ورق نمیزنم یا ندم. آقا فرموده بود علاوه بر اینکه جایزه واجبه، برای خاطر اینکه اگر تو این 400 تومن ندی او مجهول تولیه میشه، خودشون تصرف میکنم یه کارهای دیگری که ما میدیدیم، قبر رستم درست کن، قبر حسین ریکورد درست کن، از این کار نادرشا را مثلا از قبر هاش درست، از این کارها میکردن اداره اوقاف اون زمان. اون وقت این فرموده بود علاوه بر اینکه جایزه واجبه، برای اینکه دستگاه اوقاف تصرف میکنه به عنوان مجهول تولیه، و اون وقت دیگه تو نمیتونی عمل بکنی. میگو اون 400 تومن تمام اون سال دادم و گرفتم، و بعد سال دیگه اون وقت روزه خوندیم و فلان و متولی بود دیگه و فرزند واقف پدرش وقف کرده بود. وقت روی این زمینه اینجوریست که اگر انسان متولی میشه، تولیهش هم حق نداره واگذار به غیر بکنه، بگه من حوصله ندارم یکی دیگه بیاد. نه نه، این هم از آقای بروجردی پرسیدن، فرموده بود نمیشد حق تو کسی که متولی قرار داده است یک کسی را در یک کاری نمیتواند که اون را منتقل به غیر بکند، مگر واقف تعیین کرده باشد. بر حسب ترتیب واقف خود به خود منتقل میشد، یا انتقال نمیخواد. و اما اگر شرط قرار داده باشد، یعنی خود واقف قرار داده باشد، مادامی که واقف هست باید تصدی کند، ولی زحمت دارد، ولی برای خودش هم وقتش هم میگیرد، اونجوری که هست باید عمل بکنه. موقوفات خریده و آقای میگه الهی امی، فایده نداره. موقوفات خریده و آقای میگه خدایا هم چه کن، خدایا بارون بیاد، خدایا چه بارون نیاد، اینا هر کدوم باشه خدا گوش نمیده، برای خاطر اینکه مانع دارد، حاجب داره. یعنی دعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلام پاکیزه بالا میرد، عمل صالح بالا میرد، و اما عمل غیر صالح بالا نمیرود. از این جهت است که اگر کسی مثلا گرفتار این گونه معصیت هاست، مال مردم فروخته، مال موقوفه را فروخته، ارث را ناجور قسمت کردن، سهمی دخترها را نداده، زورش زیاد بوده و همش پسرها قسمت کردن، اعتناب اونها کردن، قرآن که نسخ نشده یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، اگر بدون رضایت اونها، رضایت واقعی، نه الزام کنن، وقت اینها اینجوری قسمت کردن و این زراعت ها و این خانه ها و این لانه ها و اینا، یه چیزی که به اونا دادن به بردندش معذب بگو امضا کن، یعنی ترس از ترس، این فایده نداره. لذا این چیزها در میان جمعیت زیاده، گرفتاری ما ها این دعاهامون مستجاب نمیشد. این گرفتاری های بی سر و صدای خودمون نیست، یه مربوط به حکومت نیست، مربوط به دولت نیست، مربوط به هیچ کی، مربوط به خودمونه. خودمون اگه میدونیم اینجوری کیه، الان که زنده هستیم تغییرش بدیم. اللهم غیر حالنا سوء حاله، غیر سوء حالنا به حسن حالک. در دعای ما رمضان هر روز دنبال نماز میخونید اینا که اللهم مثلا چیزی، تا اونجایی که مثلا اللهم غیر، با نوشتن تابلو و با پرده نوشتن اینا کار درست نمیکنه. یعنی واقعا انسان اگر گرفتار به سوء حاله، مبدلش کند به حسن حال. و اگر چانچه مبدل نکنه، آی بگه اللهم غیر، اللهم که خدا به زور که تغییر نمیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خود خدا چند دای قرآن فرموده تا اینکه خودتون را عوض نکنید من کار ندارم. این تصفیه و تزکیه مثل نهر آبه. نهر آب اگر آشکال و بو و بساط اینا اون آب رو نمیدونن بخورن. بنده یادم هست موقعی که حجره بودم، آبها که آب انبار میریختن در هر محله ای که نوبت میشد که آب انبار آب بکنن، شهردار اون زمان دستور میداد به اینکه آبها رو تو این نهری که امشب باید مثلا فرون آب انبار آب ریخته بشه، سه شبانه روز آب هرز میرفت، همه این آشکالا رو میشستند و میبردند و فلان. اون شبی که دیگه آب خالص میرفت، مامورین موظف بودن که آب انبار اون محله رو پر کنن، برای اینکه اگر غیر از اون باشد آب انبار آب گندیده رو که آب انبار نمیکنن که تابستون ها از اون آب بخورن، باید مقداری اینا تصفیه بشه. معنای تصفیه و تزکیه یعنی آدم خودش رو پاک کنه، نهر پاک کنیه دیگه. بدهکاری هایی که انسان دارد به بگار، به بدتار، عزاز، بزاز، هر کی، به فقرا، به غیر فقرا، به اغنیا، بالاخره بدهکاری که دارد به خمس، زکات، کفاره پارسال، امسال، اینا رو بده. اینا رو اگر ندهد حاجبن اینا، یعنی مانع میشن که دعا از دهن تجاوز کنه، یک قدی بالا تبره تا نوبت آسمون ها برسه. و اگه اینجوری شد، اینا هم رفع موانع باید بشه. یکی از شرایط استجابت دعا، شیخ ابن فهد حلی در عدت الدائی مفصل فرموده، این است که حاجب را و مانع را انسان برطرف بکنه. و اگر مانع را برطرف نکند، لغلقه این لسان فقط از همه هنجرش بیاد بیرون. و این اونی میشه که فرمود که قرآن را یه دسته ای در آخر زمان میخونن، ولای تجاوز و تراقی هم از ترگ و چنبره را میگن. یعنی اینی که قرآن میخونن از چنبره پایین نمیره، هرچی همون تو دهن مثل من عرف قالی میده. وقت روی این زمینه کسانی که میخوان که دعاشون مستجاب بشه، چه در امور دنیویه چه در امور اخرویه، که در امور اخرویه مهمتر از امور دنیویه است، اگر میخواد خدا گناهانش را بیامرزد، تصمیم بگیرد که اون گناهانی که گرفتار شده اینها رفو کند، یقدی تدارک بکند، حق کسی را نداده، حق کسی را پامال کرده، امضای ناحق کرده، شهادت ناحق داده، مدح بی جا کرده، ذم بی جا کرده، بی خودی کشمک زده، اینا همه گناه. ما خیال میکنیم چیزی نی، همه چیزی هست. یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور. از این بالاتر میگه تو دلتون هرچی هست خدا میدونه، و اون وقت اون چیزهایی که خدا میدونه حساب دارد. و فرض اگه حساب عقابم نداشته باشد، عقب موندگی داره، یعنی انسان مرتبه ندارد، درجه ندارد، همون در بیابان تیه باید بموند. این توبه از گناه ها ذهن را، قلب را پاک میکنه و تصفیه میشد، تزکیه میشد، صاف میشه، قابلیت پیدا میکنه که آبم با اون آب پر کنه. اگر نهر این قلب انسان ناصاف باشه، این به درد نمیخوره. قلب باید پاک باشد. امام رضوان الله تعالی علیه گاهی در درس اخلاقشون مثال میزد، حالا اینکه خواسته باشه قیاس کنه، میگفت قلب تو اگه پر از گازورات بخل و حسد و کینه و اینا باشه، این نماز ما بالا میره. معلومه بالا نمیره دیگه. اونی که بالا میره با قلب صاف باید بالا بره، دل باید پاک باشه، حسد و کینه و دوئیت و اختلاف و این چیزهایی که هست نداشته باشد. اگر رو به رو هم میشود، با پشت سرش یک جور باشد، نه رو به رو قربونت برم و مخلصم و پشت سر چشک بزن، به درد نمیخوره. یه روایتی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه نقل کرده و توجیهش هم میکنه، میفهمان اون کسانی که عرض کنم که رو به رو تعریف میکنن، پشت سر غیبت میکنن، در روز قیامت دو طرفه عذاب میشن، هم برای اون رو برو، هم برای پشت سر. بعد میفهمن خب اون پشت سرش روبرو چه اون که تعریف میکند که مغ میکند میفهمن این روبرو اینجوری گفتن پشت سر جور دیگه گفتن این کاشف از نیست که اون روبروش هم دروغه. وقت دو دروغ، یکی پشت سر غیبت میکنه، یکی روبرو میگه مخلصتم با اینکه دشمنش هست. وقت روی این زمینه بله زا وجهین تعبیر شده در روایت به زا وجهین، زا لسانین، دو زبون دارد، دو صورت دارد، دو جور برخورد داره، یکی رو به رو یک جور، یکی پشت سر یک جور. انسان باید صاف و پوست کنده همینطوری به صفای نفس داشته باشه، رو به روش یک جور نباشه و پشت سر یک جور باشه. و این اسباب نفاقه، این نفاق مراتب دارد، یکی نفاق با خدا از جا اکر منافقون قالو نشهدن نکل رسول الله، یکی نفاق با رسول خدا، یکی نفاق با بندگان خدا، میگن مخلصتم رد میشد یا گوره میزنه. این مخلصتم هم دروغ میشه، اون گورش هم که حرامه، دو طرفه عذاب میکنه انسان رو. کسی که میره خونه شون پتو لبان لحاف هرچی کله میکشه فکر بکنه ببینه چه عیبی دارد، نه داد میخواد، نه بیداد میخواد، نه الهیامی میخواد، هیچی نمیخواد. و در هر چه زیاد تر داد بزنه خیلی درست نیست. در آیه شریفه که میگه اولب بکن تذر رو ان و خفیه، مجموع البیان در تمرسی علیه رحمه در تفسیر نقل کرده است که پیغمبر خدا عبور میکنه یه دسته خیلی داد میزنن. پیغمبر فرمود میگه با آدم کی حرف میزنی؟ اینقدر داد خدا میشنود دیگه. مناجات که میگن مناجات مشتق از نجواست، نجوا زیر گوشی رو میگن، نه مناجات. اون مناجات بعد میگن مناجات میزنن، داد میزنن و به اعتبار مجازه. حقیقتش زیر آهسته آهسته انسان خودش با خدای خودش تنها با خدای خودش به یه خدای اینده مستحب که انسان تقصیراشو بشمورد پیش خدا در خلوتی، بگه خدایا فرون روز دروغ گفتم، فرون روز غیبت کردم، فرون مالو خوردم، فرون اینا رو همه جلوی چشمش عبور بده، رژه بدن، ببینه که صبح تا غروب چقدر این گناه میکند. اینا حساب ما نداریم. سید ابن طاووس علیه الرحمه یک کتابی نوشته به نام المراقبات، یک کتابی نوشته به نام المحاسبات، اخیرا مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی یک کتابی نوشته به نام المراقبات، اونجا همه این روایات جمع‌آوری کردن. سید فرموده است که مراقبات، محاسبات معناش نیست که هر روز غروب که میشه همینطوری که عطارا و بقالا میشنن چقدر نسیه دادن، چقدر نقد گرفتن، چقدر صادرات، چقدر واردات، با اینا رو حساب میکنن تا یه دفعه ورشکست نشن. انسان هم که کاسبی میکنه برای آخرتش شبها بنشینه حساب کنه در خلوتی، همه که تعطیل میکنن ببینه چند تا دروغ گفته، چند تا لالا حلال گفته، ثواب کنه ما کم زد. وقت ایشون میفهمان اگر حساب کرد دید بر این که اعمال خیرش غلبه بر اعمال شرش دارد، فلیش کرلا شکر خدا را بکنه. و اگر میبیند که اعمال شرش بیش از اعمال خیرشه، این باید که توبه کند همون روزا، نه آخر اون، همون جا باید توبه کند و انابه کند که این اگر فردا هم یقید بیا دوش. پس فردا در عیون اخبار رضا یک حدیثی دارد که پیغمبر اسلام شب معراج که تشریف برده بودن همه چیزها دیدن، جهنمی ها و بهشتی ها. یکی از اینهایی که در مسیر راه مشاهده کرده عیون نقل میکنه از حضرت رضا سلام الله علیه، او از ابی ان آبایی که ان رسول الله که پیغمبر خدا دید یه نفر در بیابون بوته خار میکنه، بوته میکنه، دوشش میگیره میبینه نمیتونه ببره، بعد میذاره زمین، میره یه بغل دیگه درست میکنه میذاره روش، دوباره خب بیشتر نمیتونه، بعدا یه چند قدمی نمیتونه، عرق میکنه میذاره زمین، یه بغل دیگه میذاره روش. از جبرائیل میپرسه این چیه، این کیه، چه اینجوری میکنه؟ جبرائیل فرمود این گناهکاران امت شما هستن، گناه کم را نمیتونه تحمل بکنه، های افسوده میکنه، های افسوده میکنه، یه دروغ دیگه فردا، یه دروغ دیگه پس فردا، یه ربای دیگه، یه کم فروشی دیگه، یه چیزای دیگه، های افسوده میکنه، های کل بار زیاد میکنه. خب آدم کل بار زیاد میکنه آخرش میمونه دیگه. در حدیث داره، در تحریر امام رضوان الله علیه در کتاب احیاء الموات یا جای دیگه و در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی همین حدیث نوشتن، در این ماها نوشتن دیگه ولا اصلش در کتب حدیث نوشتن، در این که من بلی قصب شبرم من الارض قبقه الله یوم القیامه الا اونگهی الا سبع ارضین، یک وجب زمین را شما، من شما هر کدوم قرص بکنن خداوند عالم اون یک وجب را تا هفت زمین که را معناشیه بگردن، این قدر که آدم گردن که رفته که تا زحف طبقه زمین به دوشش بگیره و دکون میخواد مغازه درست کنه، بعدم یه قدیمی تراشه از مغازه همسایه که یه ذره این آهن برد و بونم نمیگه، اجازه هم نمیگه، خانه رو خراب میکنه، یه ذره هم از همسایه تراش میده بلکه جای گچ بگیره یه ذره. اینا هم بازی مادر آورد، اینا این چیزی نیست که اینا هم آخرت رو خراب میکنه، اعمال خیر رو از بین میبره. و از این جهت کنم که این اعمال خیر باید بموند. آیه شریفه دارد من جا بالحسنه فلهو اشر، جا یعنی بیارد، نه کار خوب بکن، یعنی همراهی که آخر عمرش میرود این حسنه هم باشد، مبدل به سیئه نشده باشد. اگر تبدیل به سیئه بشه من جا بالحسنه شامش نمیشه. و اگر هم کارهای خیر میکند با مال حلال کار خیر باید کرد. قضایا در این مسئله زیاده. یه بنده خدایی در کوفه دید بر این که یک کسی امجا پنها میشه، مخفی میشه، یه قدر از این بقال بلند میکنه، یه قدر از اون چی بزاز بلند میکنه، دستمال پر میکنه، بعدم میبره. این دید چای اینجوری میبره، بعد شب دیگرش دنبال این را گرفت، ببینه که اینی که های جمع میکنه میبرش، دنبالش بدون اطلاع او کم کمک رفت، دید این بنده خدا رفت به یه خرابه ای، اونجا یه بی وزنی بود، دوستان بچه دار، این دستمال را ریخ میشونه و برگشت. جلوش گرفت، گفت چرا اینجوری میکنی؟ گفت مگه قرآن نخونده ای؟ قرآن دارد که من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کسی که کار بد بکند یک جزا دارد، هر کسی که کار خوب بکند ده مزد داره. خب من از بقال و عطار میدوزدم، بعد میبرم میدم به بیوزن، بعد ده تا نوتش یکی از ده تفریقم بلد بود، نو یکی از نه نه تاش میمونه. پس این کاسبی خوبیه. این نتونست جواب بده، این شیعه نتونست. آمدم میگد مدینه طیبه خدمت امام صادق عرضه داشتم، یه نفر اینجوری میکرد. حضرت فرمود میخواستی بهش بگی که انما یتقبل الله من المتقین، تو که اونجا بلند میکنی یه گناه، بعد میاری به بزن میدی یه گناه دیگریه، اصلا ثواب تو این نی تا اینکه یک از ده و نو برسد این حرفا، برای خاطر اینکه از متقین خدا قبول میکنه، هر کاری را که خداوند تبارک و تعالی قبول نمیکنه، حلال و حرام و ربا و گل قاطی هم بعد هم که میخوان مسجد درست کنن میگه یه ستون شما من درست میکنم از اون پول حرام به درد نمیخوام، یک صورت اومده برای مسجد فرش میخره، برای مدرسه فرش میخره، به طلاب، به فقرا، به همسایه ها کمک میکنه. اینا هیچ کدوم فایده نداره، شوخی نیست. دستگاه خدا ایت ما او کل امر منهم ان يدخل جنت النعیم کلا، خود خدا جواب داده، میگه هر مرد تمعکاری برد وارد بهشت نعیم بشه، نه نمیشه. امام رضوان الله تعالی اون وقت های مثالی میزد، بعد من دیدم شیخ بهایی هم در اون نان حلواش به شعر داره برده، ایشون میفهمودن که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام یه خطیعه، نه اون گناه دار و تکلیف نبوده اونجا که حضرت آدم بوده، اون ادخل الجنه و کلا منها رقدن حیث شعتما و لا تقربا هذه شجره، اونجا دار و تکلیف نبوده، برای این اختبار و آزمایش بوده. اون وقت یه خطا از حضرت آدم و حوا سر زد، گفت برید از بهشت همه تون برید بود، هم شیطان هم آدم هم حوا، اهبطوا جمیعا الی الارض. اون وقت ایشون میفهمود یه خطا انسان را از بهشت بیرون بکنه، یک عمر خطا میذاره آدم بره بهشت. هر کس میگه نه دیگه، جوابش نفیه سلبه. ما خیال میکنیم که بهش رای درست کنند که همین ترکی هر که بگه خدا یا بهش به قسمت کنم، خدا هم بگه چشم ببرم با این جوری نی. اینا باید یقیدی ملاحظه کرد، چه عالم باشد، چه جاهل باشد، چه فقیر باشد، چه غنی باشد، هر کس بر خلاف رفتار بکند این عناوین مال دنیاست. در عالم آخرت کلهم آتیه یوم القیامت فردن، در سوره طه داره، هر کس تنها میاد اونجا دیگه لباس نیست. میرزای قمی رحمت الله تعالی علیه میگن با فتح علی شاه با هم تصادف کردن، دوشون رفته بودن حمام، حمام خزینه بود دیگه، اون دوش تو خزینه. میرزا پرسیده بود از فتح علی شاه که الان فرق بین من و شما چیه؟ گفته بود چرش تو نمیدون. فهمود که تو اون چی که داشتی در رخت تن گذاشتی و آمدی، من اون چی که داشتم آوردم را. میرزا چی داشت؟ علم، تقوا، معنویت پتر ایشا چی دار؟ تاج و لباس خوب و کلاه خوب و فلان همه رو در رخیان گذاشتی آورد. اما من آمدم فرقی نکرد. عالم آخرت اینجوریه، در دنیا تاج گذاشت تا اونا که تاج دارن میذارن و میرن عالم آخرت، یه تاج نمیدارن که. امامت دارد امامش هم میذارن و میرن. اون دیگه امامت نیست که، عبانی قبانی نارنی، اونجا عمله. عمل را باید درست انجام داد. کاهی به کوهی درست فی الجمله. امیرالمومنین سلام الله علیه در روایت در مقدمه عبادات فسائل شیخ الرحمانی نقل کرده، یه عده جمع شدن، یکیش گفت که من دیشب نماز شب خوندم چقدر بی خوابم، یکی گفت که من کی بیدار شدم، یکی حضرت امیر هم نشسته بود، فرمود من از اول شب تا صبح خوابیده بود، اگرم این قدم بزنم روش بازم میخواب. امام رضوان الله علیه این توجیه میکرد در درس اخلاقشون بیش از 50 سال پیشه، میفهمودن علی ابن ابی طالب اون عبادات خودش را در مقابل عظمت پروردگار خواب حساب میکنه، دیگه به روخ کسی نمیکشه. این گنر از این قبیل روایات هست که اهل بیت عصمت و طهارت در رأسشون پیغمبر اسلام که در نیمه شعبان حجره عایشه بود، پیغمبر نوبت بود شبیه حجره کسی شب را سحر ببره، یه دفعه عایشه دید پیغمبر نیست، به خیالش که اون فکر زنانگی که رفته پیش زنهای دیگه، برخواست تاریک برقی نبود، آمدی اون بره حجره، پیغمبر اسلام افتاده سجده، میگه سجد وجهی البالی لوجه کالباقی، سجد وجهی از دلیل لوجه کالعزیز. صورت ذلیل من برای وجه عزیز تو سجده می کند. میگه از عایشه نقل میگه هول هولکی برگشتم دراز کشتم، بعد پیغمبر دید آمد دید نفس میزنه، گفت به خیالت من جای رفتم. میگه عایشه بهش عرض کرد میگه خدا در قرآن نگفته انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، چرا اینقدر خودتو اینقدر زحمت میدی؟ پیغمبر فرمود الم اکن عبدا شکورا، تو میخوای من بنده شکور خدا نباشم؟ اصلا عبادت خدا برای شکر گذاریه. از رأسش اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه ریزه؟ پیغمبر اگه اینجوری بگه ما کارهای خوب اون رو بکشیم به رخ مردم، چی کار کردیم؟ خادم آیت الله بروجردی اینا شنیدنی و آموزندگی دارد، فقط حکایت و قصه نی میگم. آقای بروجردی رحمت الله در بروجرد که بود، یه مسجد بزرگی بود که اون مسجد شاه میگفتن به نظر مسجد ما هرچی، اونجا نماز میخون آمده بود، گفت اون وقت بارون آمده بود اونجا نم بفران فران، یه حاجی پیدا شد اون ستونه رو بس کرد، اون گنبده رو بس کرد و فران فران، میگو من رفتم بروجرد دیدم که این کارا رو اون حاجی کرده بود، آمده بودم برای آقای بروجردی تعریف میکردم، بهش میگفتم که اون مسجدی که شما نماز میخوندی حاجی فلان کس پیدا شده اون گنبد عوض کرده اون چی فلان، در وسط به خیالش راهی میگه بارک خدا پدرم بوده، فرمود کاری که برای خدا کردی برای من چرا میگی؟ از وسط قطع کرد. خب اینه مسئله خدا، بگوید خلاف شهر نی هدر میده اون کارهای خیرش، همه هم منصورا میشه، کاسته میشه، کم میشه. و ما خدا را با قسم بدهیم به برکت این ارواح مقدسه شهدای کربلا که همه ماها را به برکت اینها در آخرت شفاعت مرحمت کند و در دنیا هم همه گرفتاری های ما را برطرف بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دل قبول ما فد عبد بلا شبی، دل قبول ما فد عبد بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خود خلق خوش مصطفی